أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سولاتل اذالیل. امروز به خواست خدا سه حکمت دیگر را می‌خوانیم، 179، 180 و 181. اما حکمت 179، من ابدا صفحت حول الحق هلک، اون که مخالفت کند با حق هلاک می شود. ابدا صفحت او رو دو جور معنا کردن، یعنی اون که رو در رو بیستد، رو در روی حق بیستد هلاک میشه، این یک جور معنا. هر که با حق در افتد ور افتد. همین سخن رو حضرت در دو جا گفته است و به دو معنا گفته است. ابدا صفحتو یک جور دیگر هم هست، یعنی چهرتون رو به نفع حق اگر خیلی آشکار کنید بازم هلاک میشید. عجیبه، یک عبارت هست به دو معنا و حضرت همین یک عبارت را در دو مورد استفاده کرده به حسب مورد معنای خودش. خب یه موردی که استفاده شد اونجا بود که با خود حضرت علی السلام بیعت کردند در مدینه، تا بیعت شد فرمود من ابدا صفحت اقول الحق هلک. اگر کسی رو در روی حق بایستد هلاک می شود. خب من سار الحق سره، هر که با حق در بیفتد حق زمینش می زند. نه این که صرفا وضع روزگار این است که اون که باطل است می افتد زمین. بله اینطوری است، اون که باطل باشد می رود. این الامالقه تو ابناء الامالقه، این الفرائنه تو ابناء الفرائنه. ولی علی علیه السلام هم باید باطل رو سر جای خودش بنشاند و عملا باید کاری بکند برای این سنت الهی. امام در منطقه زیغار است و به طرف بصره داره میره. عده از مسیر مکه آمدند از حج، میان امام رو میبیننش، کلی تجمع شده که امام رو ببینن. امام هم در اتاق نشسته داره کفشاش رو اصله میزند. اجتمعوا لیسمعوا کلامه، جمع شدن مردم که سخنانی از حضرت بشنن. همون حضرتی که تنها بود، هیچ که کارش نداشت، حالا خلیفه شده است دیگه، حالا همه آمدن حرفاش روش کنن. دنیا همین است. امام هم به خود فی خبای دو اتاق نشسته بود، جایی دیده نمی شد. ابن عباس می گوید من رفتم دیدم داره کفش بسته می کند. ببینید این جمله میگه گفتم نحنو الا انتوس له امرنا احوج من نا الا ما تزنه، ما احتیاج بیشتر به این داریم بیا در رابطه با اصلاحات خودمون حرف بزن، نه که کفشو تو اصلاح میکنی. یعنی به کار مهمتر بپرداز. اصلاح کفش چی؟ اصلاح مردم. یک کمی میخواد به حضرت علی یاد بده. فلم یکلمنی حتی فرق من فعلی، اصلا جوابمو ندادند تا کفششو وصله زدن. ثم ذمها الی صاحبتا، این کفش را کنار کفش دیگر گذاشتن دو تنر را. بعد گفتن قوه مهما قیمت بزن. گفتم خب لیس لها قیمه، قیمتی ندارد. فرمودن قیمت ندارد ولی قیمت بزن. گفتم کسر و درهمه، یک درهم نقره رو یک مقدارش بشکنید یک زردش میشود پول این. فرمود والله لهما احب الی من امرکم هذا الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. به خدا قسم من این کفش رو بیشتر دوست دارم از حکومت شما، مگر اینکه حقی رو احقاق کنم، باطل رو سر جای خودش بنشانم. لذا تا حضرت باش بیعت می شود فرمود من ابدا صفحت و للحق هلک، من نمی گذارم کسی در مقابل حق هر زندان بکند، حق رو توجیه بکنند، حق رو شعاریش بکنند، حق رو بخوان به نفع خودشون استفاده بکنن و به ضرر دیگر، این تو چیزی نیست، مقابلشون میستم. لذا روز دوم فردای اون روزی که با بیعت شد با حضرت، خطبه 16 رو خوندن، والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لردته، به خدا قسم با زمین هایی که عثمان هدیه داده که به ناحق داده، حتی اگر ازدواج کرده باشند کنیز خریده باشند برمیگردن. فإن فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه الضیق، اگر تحمل عدالت نداشته باشد کسی حتما تحمل ظلم ندارد. عدالت فراگیر است، شامل همه میشود، ظلم چهار نفر خوشحال میشن، بقیه بدبخت میشن، بعد حاکم که دیگه چه کند با اون همه مردم مظلوم. خب این یک معنا. معنای دیگری این سخن دارد که حضرت اونجور هم استفاده کردند، من ابدا صفحته للحق عند جهالت الناس، اون هم اضافه دارد. خب این کی است؟ وقتی باز عثمان سر کار آمد، امثال اینا، که هر کسی که بخواد ابدا صفحه خیلی ظاهر بشود در دفاع از حق ادا میشه، عند جهالت الناس، در نزد انسان‌های جاهل. انسان‌های جاهل دیگر رفتن دنبال حکومت باطل، طرفداری از او میکنند. هر کسی بخواد علنی مقابل اینها بیستد از حق دفاع کند، بیچارش میکنند. دیگه الان وقتی است که شما از مبارزه های کم هزینه استفاده کنید. الان وقتی است که جهاد تقیه‌ای داشته باشید. مؤمن یجاهد فی دولت الباطل به تقیه و فی دولت الحق به سیف. دولت وقتی دولت باطل است، جهاد جهاد تقیه‌ای است، با کمترین هزینه است، یک جوری حفاظت کنید خودتون رو، به کار خودتون انجام بدید. در هر صورت یا حاکمیت علوی است که خود حاکم هم دست به کار می شود، زمین های بناحق رو بر می گردوند، هر کسی بخواد توجیهگری کند ادبش می کند، اون که بخواد زور بگوید سر جاش می نشوندش. بله این به حاکم هم گفتن من سار الحق فقط سر او، فقط به یک بحث آسمانی نیست این مسئله، که میبینید شما به دادگاه میری اونجا نوشته که بله هرکن نجات و فصدق و هلاک و فلکت. خب قاضی به توی رو میگه که اگه دیدی طرف با صداقت هست تخفیف بش بده، اگه دید دروغ میگه پدرشو در بیار. یه قاضی اگه طرف راست بگه میگه خب اعتراف کرده بری پدرشو در بیار، اگه دروغ بگه میگه چیز ازش در رو نوردیم آزاد هست. خب قاضی بسته داره میگه جلو به قاضی، به کی داره میگه این رو؟ نه تو بیا اون که راست میگوید زندان بفرسته شون اعتراف کرده، اون که دروغ میگه بگو آزاد، صد دروغ ازش اثبات شده هیچ حکمی برای دروغش نبرد، بعدم بگو بعد نجات و فسق. خب میگه کجاش نجات و فسق؟ مگه برعکسشو دیدی؟ این نجات و فلکز بست که اینجا هم حاکمی که تو ادعای علوی بودن حکومت داری، بیاد مقابل هر کسی که واقعا داره با حق بازی میکند بیست، این سنت الهی رو کمک کن و اجرا کن. خب اما اگه حکومت حکومت غاصب است، نه اینجا مقابل بخواد بیستید در مقابل باطل و دفاع از حق صراحت بکنید، چهرتون رو نشون بدید، اینجا شما رو از بین میبرن جاهلین. باز جاهلین دنبال حاکمیتن، بعد میگن بشین سر جات، تو چرا شروع کردی به درد در میارن. سو خیلی مواظب باشید. در جای دیگر هم دارید این رو که ان الله ادب هذه الامه به سیف و صوت، گاهی وقتا تعذیبات این امت با شمشیر است، با شلاق است. یعنی خود امت پدش بودن که چون حاکمانی سر کار آمدن، اگه پلش نبودن اونا نمی آمدن. حالا هم خدا ادبشون میکند. خب فستت رو فی بیوت کن، تو خانه هاتون بنشینید. من عبد صفت و للحق هلک، که خیلی علنی بیاید دفاع از حق کنید هلاک میشید. خب ولی خلاصه چه کنیم؟ خلاصه باید علیه باطل اقدام کرد و از حق دفاع کرد، یا به سیف یا به تقیه. ایها الناس لو لم تتغاضلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل. امام در نهج البلاغه دارد: مردم، ای همه مردم، ما مسلمون هم کار ندارم، ای تمام بشریت تمام دنیا، اگر شما با افتخار از حق دفاع می کردید، خجالت نمی کشیدید، احساس حقارت نمی کردید، ولم تهنوا عن توهین الباطل و در تضعیف باطل سستی نمی کردید، لم یتم فیکم من لیس مثلکم، این افرادی که از سنخ شما نیستند طمع در شما نمی کردند، و لم یغو من قوی علیکم، اینها که سلطه بر شما پیدا کردند سلطان نبودند. همین که انسان از حق دفاع نکند اینجوری پیش میاد. خب یکی دو نکته در رابطه با حق عرض بکنیم. حق شعاری نیست، حق عمل کرده است. تمام این حاکمان باطل دنیا شعار حق رو میدند، باید بگید از عملت بگو چه کرده ای. ازو حضرت فرمود که اما انه لیس بین الحق و الباطل الا اربع اصابه، با چند تأکید میگوید. کلام این همه تأکید به خاطری که مردم ذهنشون جای دیگری است، بردنشون جای دیگه، نمیفهمن چه خبر است. برگردید حواستون جمع باشد، بفهمید چه شده است. بین حق و باطل چهار انگشت است. پرسیدن یعنی چه؟ چهار انگشت رو گذاشت، یک انگشت کوچک را روی چشم، انگشت سبابه رو گوش. فرمود آنچه که میشنوی باطل است، آنچه میبینی حق است. فقط میگویند از حق، گفتنش به درد نمیخورد. ببینین چه کرده اید شما، این همه شعار ندهید. پس حق یک جوریه که دیدنیست، نه شعار دادنی. و حق معیار دارد، نه شخصیت. به شخص کار ندارد اصلا. آقا فلانی هرچی گفت ما میگیم چشم، معنا ندارد این چون حرفی. حق معیار دارد، معیار رو بشناسید. اگر به حق دستور داد اطاعت کنید، ولی اطاعت نکنید. خود حضرت علی مالک را با اون صفات کذایی بر مصر انتخاب میکند و بعدم میدونه به مصر نمیرسه، میدونه هم شهید میشه، ولی به مردم مصر میگه که مالک با این همه اوصاف خوبی ها برای شما فرستادم، فسم اوله و اتیو، حرفشو گوش کنید، اطاعتش کنید، فی ما طابق الحق، اگه حق میگه. پس اصلا نه بحث مالک مطرح بود، نه بحث مردم مصر مطرح بود، چون مالک به مصر نرسید و شهیدم شد در بین راه. همه بدانند مالک هم که حاکم باشد شما نمیتونید چشم بسته گوش کنید. فسم اوله و اتی او، فی ما طابق الحق، حرف حق میگوید گوش کنید. حق میار داره در خودش. به حارث ابن هود آمد در جنگ جمل، به علی علیه السلام گفت چطور باور کنم که شما این طرف جنگ، اون طرف رو میگید باطل عایشه است، طلحه است، زبیر است، عایشه ام المؤمنین است، طلحه و زبیر در رکاب حضرت رسول بودند. فحضرت فرمود اشتباه تو همین است. جورج جرداب میگه جمله‌ای گفت حضرت که بالاترین جمله بشریت است. فرمود انک لم تعرف الحق فتعرف من اتاه، تو حق رو نمیفهمی چیه، لذا افراد رو به اشتباه میفتی. ولم تعرف الباطل فتعرف من اتاه، باطل رو معیارش رو نمیفهمی، به افراد چیکار دارید شما؟ حق رو به عنوان یک سری معیار بفهمید چیز، باطل رو هم بفهمید چیز، بعد معلوم میشه. ولی منافقین هم با چهره حق میان جلو تا آخر بگیم اینا حقن، که نشد کار. که نتیجه این که ما موظفیم برای که جامعه پلشتی نباشیم، برای که باطل سلطه پیدا نکند، موظفیم از حق دفاع کنیم. حاکمیت علوی که خودش هم باید هماهنگی کند در این مسئله، همه باطل کارها رو سر جای خودشون بنشاند. در حکومت غاصبانه هم همینطوریست، باید از یک روش کم هزینه، زرنگ، عقلانیت بالا استفاده بشه، ولی باید با ظلم در افتاد. باطل رو باید خانه نشین کرد و خاک نشینش کرد. حکمت بعدی 180، من لم ینجه صبر اهلکه الجزع. کسی که لم ینجه صبر، چون لم جزم داده، بعد اینم ناقص یاییست، ناقص در وقت جزم هر فعلش هست می شود. من لم ینجه صبر، آن کسی را که صبر و مقاومت نجات ندهد، جزع و بی مقاومتی هلاکش می کند. صبر راز موفقیت و سعادت در دنیا و آخرت است. انسان ها به خاطر بی مقاومتیشون جهنمی میشند. یه مقداری فشار آمده بهش، جاسوس شده، فشار آمده، تخلف اقتصادی میکند، هر غلطی میخواد میکند، چاپلوسی میکند. خب صبر کنید، تحمل کنید. تو سختی ها انسان رو نمره میدن، تو سختی ها نمره قبول انسان میگیرد. تو دنیا هم همینطور، اگر انسان زحمت به خودش ندهد هیچ جا نمیرسد. خب اگر میخواهید حالت رضایتمندی داشته باشید، در همین دنیا بهتون خوش بگذرد، نه به اون معنای خوشی هایی که ابنای دنیا دارند، نه انسانیست که من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. اینجوری میخوایی بهت خوش بگذرد، باید مقاوم باشی. اقضی علی الغذا، بر خار بر چشم صبور باش، و الا لم ترضی ابدا. خار تو چشمت گردن بگو اب ندارن، تحمل میکنم، عقب نشینی نمیکنم، تسلیم نمیشم، هر چه تو بگی قبول نمیکنم، و الا هیچ وقت راضی نمیشوی. انسانایی که آفتاب نبیندشون، مهتاب نبیندشون، بهشون خوش بگذرد، باید از قصه خودکشی کنند. بچه‌های لوس هم همینطوری هستن. لوس بارشون میارن، خوب تعریفشون میکنن، تمجیدشون میکنن، رفاه بهشون میدن، در سنین جوانی یا قلبشون میگیرن، سکته میکنن، یا خودکشی میکنن. در مقاومت است و در سختی است که انسان این همه فراز و نشیب‌ها رو میتونه راحت بگذراند و رضایتمندی دارد. جزع کردن که در مقابل مقاومت است، یعنی انسان نتونه خودشو منطبق بکند و مقاومت بکند. الجزع من اعوان زمان، حضرت فرمود یار زمان است. یعنی چی یار زمان است؟ چند سالت؟ 30 سال. خب برای چی 50 ساله نشون میدی؟ یکی جزع میکرده، یکی نتونسته خودشو منطبق بکند، همه شوش و غصه داشته است. انسان‌های مقاوم نه، بهشون سخت نمیگذارن، چون رضایتمندی دارن، انتظارشون از جامعه معلوم است، میتونن سختی ها رو بگذرونند. و الا این جزع کردن ها من اعوان زمان، یاری زمان میشود. 20 سال زمان پیرش کرده، 20 سال هم این جزع پیرش میکند و مقاسم هم همینطور. بعد میبینید چه به هم ریختگی دارد. از نگاه های مختلف به صبر و مقاومت نهج البلاغه نظر کرده است. یکی این پیری زودرس میارد، مواظب باشید اگه صبر نکنید. اصلا دینتون از دست می رود. علیکم بالصبر فان الصبر من الايمان کفاس من الجسد. از نگاه دیگر اصلا انسانیت انسان به مقاومتش، اگر مقاومت رو از انسانی بگیرید، برده از دلیل است، حیوان است، مطیع است، برده است، هیچ از انسانیت ندارد، دست به هر عمل ضد انسانی میزند. اشعث ابن قیس که آدم خوبی هم نبود، بچهش مرده بود، بیتاقتی میکرد، حضرت فرمود مقاوم مرد، انسان مقاوم است، بلا مثل حیوان یادتون میرود. فرمود این صبر تصبر الاکارم و لا سلو تسلو البهایم. البته صبر صبر اکارم باشد، مقاومت کریمانه، یعنی مقاومتی که به نفع مردم برای خدمت، این مهم کریم اینه که به نفع مردم کار میکند، از خودش میگذرد. لا یکل و یوتی این صبر تصبر الاکارم، اگر کریمانه صبور بودی که بودی، و لا سلو تسلو البهایم، مثل حیوان یادت میرود. یعنی صبر رو بردار، حیوانیت میماند. زمان البته انسان یادش میره دیگه، چون الان مدتی میگذرد اون غم و غصه ها و مشکلات کم رنگ میشه، یا انسان خودش یک جور عادت میدهد. چرا عادت کنیم به ذلت؟ چرا مقاومت نکنیم؟ چرا مقاومت نکنیم؟ چرا توان رو بالا نبریم؟ چرا تسلیم رو بالا میبریم؟ تسلیم شدن این حیوانیت میشود، مقاوم بودن است. خب از راه دیگری آقا با خدا معامله کنید، همه چیز آسان است. سختی نمیماند وقتی شما با خدا معامله کنید. بهشتیان که میروند از اطرافشون از همه جا ملائک میآیند، میگن سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبالدار، سوره رعد آیه 24، سلام و درود بر شما به خاطر مقاومت شما و خوب جای شما آمده اید. این روایت از امام صادق ببینید، هم صبر هم بلا، هر دو به استقبال مؤمن می آید، بعد مؤمن هم صبر می کند. اما از اون طرف جزع و بلا به استقبال کافر می آید، کافر جزع می کند. ایمان انسان به مقاومتش بلا سختی باشد. صبر در قرآن به 8 معنا آمده است، هیچ جاش به معنی تحمل ذلت نیست، هیچ جاش معنا نداره تحمل ذلت. هیهات من ندله، اون چیه؟ هیچ وقت ما رو توصیه به چیزی نمی کنه که امام حسین فرمود هیهات من ندله. اگر ما با خدا معامله کنیم هیچ مشکلی نداریم، اصلا سختی معنا ندارد. در لحوف آمده است که امام حسین علیه السلام آمد در خیمه به حضرت زینب سلام الله علیها، گفت اون بچه کوچک را بدهید خداحافظی کنم باش، ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، بچه رو گرفت ببوسد که تیر حرمله لعن الله آمد. خب بچه ذبح شد در دست پدر، دارد هون علی ما نزل بی انه بین الله، اون چیزی که این مسئله رو آسان میکند این است که خدا داره میبیند، با خدا ما داریم معامله میکنیم. در هر صورت با خدا معامله کنیم، ایثار کنیم، اهل کرم باشیم به نفع مردم و مقاومت کنیم، انسانیت ما، دین ما، عزت ما اینجا حفظ میشه و رضایتمندی هم داریم. و الا دینمونه میگیرن، انسانیتمونه میگیرن، رضایتمندیمونه میگیرن، بهمون بیشتر سخت میذارد. ذلت دنیا و آخرت، بدبختی دنیا و آخرت، پیری زوده است، هیچی برامون نمیماند. حکمت بعدی، حکمت 181، واعجبا اتکون الخلافت و به صحابه و لا تکون به صحابت و الغرابه. خیلی عجیب است، وا چقدر عجیب است، خلافت به صحابی بودن بشود ولی با صحابی و قوم خشی بودن نشود. این سخن رو حضرت در دو جا فرموده است. اولین جا این بود که حضرت رسول حضرت علی علیه السلام قوس دادن حضرت رسول صلی الله علیه رو، بعد گفتن علی جان چه کردی؟ حضرت رسول قوس دادن، عده‌ای در صحیفه جمع شدن، ابوبکر انتخاب کردن، حرفا اونجا رد و بدل شد، او حرفا رو گفتن به حضرت علی علیه السلام. خب حالا ما بعضن شو میگیم حضرت فهمید خیلی عجیب است، اونها به این دلیل که ما صحابی پیغمبر بودیم به همین دلیل گفتن پس ما حالا خلافت میگیریم. خب اگه صحابی بودن که من اولویت دارم، تازه قوم هم که من هستم، چیزی که کم ندارم من، هرکی بیشتر است. گذشت تا که با عثمان بیعت کردند، حضرت همین سخن را گفتند و دو خدشه را اضافه کردند، فَإِنْ كُنْتَ بِشُورَا مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غَيَّبُوا. اگه بحث شورا، با شورا شما این امور را به دست آورده اید، این چه شورایی است که اهل شورا قائمند؟ فَإِنْ كُنْتَ بِالْغُرْبَا حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ. و اگر استدلالت با طرف مقابل این است که قوم هستی، فغیر که اولا به نبی و اقربو، غیر تو که علی باشد یکی به پیغمبر نزدیکتر است و اولویت دارد. حالا چیه جریان؟ بعضی میگن این شعر رو خود حضرت سروده است، بعضی میگن نه، قیس ابن سعد ابن عباده او این شعر رو گفته بود، حضرت به این شعر استناد کرد. خب حالا توضیحاتی، ببینید، برای اینکه امام انتخاب بشود نه بحث شوراست، نه بحث قوم خویشیست، هیچی نیستش. ولی اسمتو تخت از نس که خواجه نصیر طوسی در تجرید و اعتقاد میگوید معصوم بودن اقتضای نسل دارد. ما میگیم امام باید معصوم باشد، چون معصوم را فقط خدا میداند کیست، پس خدا باید انتخاب کند. چهار نفر که جمع بشن که میفهمد کی معصوم است؟ با شورا نمیشود که، با این ظاهر سازی ها نیست. اما حضرت داره دلیل اسکاتی میآورد، داره اونها رو رد میکند، یعنی که خودش اثبات میکند این سخن برای رد اونهاست، نه برای اثبات امامت. ببینید جالبه، در صحیفه ابوبکر اول به عمر گفت که امدد یدک، عمر تو دستت را بکش بده جلو، من باید بیعت بکنم. ابوبکر میخواست بیعت کند، قال له عمر، ببین عمر چه استدلال آورد، که انت صاحب رسول الله فی المباطن کلها، شدت ها و رخا در همه سختیات با پیغمبر بوده، فهمید انت یدک، پس شما دستتون رو بدید من با شما بیعت کنم. خیلی خوب، پس معیار عمر این بوده که کی در سختی ها یار پیغمبر بود. خب واقعا ابوبکر یار پیغمبر بود در سختی ها. عرض کردم برای انتخاب امام خدا باید مشخص کند، نه در سختی ها یار بودن. در سختی ها یار بودن لازم از کافی نیست. لذا در خطبه 197 هم دارد که اصحاب سر می دانند که من یک لحظه جدای از خدا و پیغمبر نبودم، لقد واسه تو به نفسی فی المواطن التي، من در میدانهایی که پهلوانها فرار می کردن، عقب نشینی می کردن، جانفشانی کردم، و تتأخر الاقدام، قدم ها رو به عقب می رفت، من جانفشانی می کردم، نجدتن اکرمنی الله بها، این شجاعتی است که خدا لطف کرده به من، مرا اکرام کرده داده، از خودم چیزی ندارم من. خب اگه واقعا در میدان ها بودن و در سختی ها بودن است، خب این که علی علیه السلام بوده که، اینا که فرار کردن که، اینا که در جنگ احد فرار کردن که. خب حالا مفصل دارد، بعد در آخرش دارد که پس فمن ذا حق به من نهایا و من یاد کی به پیغمبر سزاوارتر است، داره رد اونا رو میکنند، نه اثبات امامت. بعد داره فول لذی لا اله الا هو در همون خطبه 197 قسم به خدای واحد انی لعلا جادت الحق به نوم لعلا مزدت الباطل، من بر حقم اونو باطلند، هم استدلال خودشون همه درد نمیخورد. خب حالا ابوبکر انتخاب شده است، امثال میگن ما چی؟ این سخنانی کنجا رد و بدل شده است. انصار مردم مدینه بودند، بعد گفتن دیگه شما چی نگوید، شما در مدینه بودید، نحنو اطرت رسول الله، ما جز اقوام هستیم، شما که جز انصار هستید اقوام نیستید که. خب چنه ابوبکر شما اونجا شدید قوم، باز استدلال اقوام کردید و ما سختی های اسلام رو ما حفاظت کردیم. خب بعد که مردم با برای مردم صحبت کرد، برای انصار که خواست بگه نه انصار شما برین عقب، ما باید باشیم، شما ما قوم خشیم شما نیستیم. برای مردم وقتی میخواد بله بگوید، میگه بله ما سختی ها رو ما تحمل کردیم. خب حالا یکی میخواد بپرسد که سختی ها علی علیه السلام تحمل کرده یا شما؟ قوم خیشی شما دارید، علی علیه السلام دارید، حفاظت از اسلام شما دارید، علی علیه السلام دارید. در خطبه قاصه دارد لقد کان یجاور فی کل سنه به هراء فاراه ولا یراه غیری، هر سال همه سال رسول خدا مجاورت با غار حرا داشت، من می دیدمش هیچ گورا نمی دید. خوش ما کجا بود؟ ابوبکر اونجا، عمر کجا بود اونجا؟ ولم یجمع بیتون واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و خدیجه و انا ثالث هما، یک خانه بود توی عالم هستی توش مسلمان بودن، در اون خانم سه نفر بود، پیغمبر خدا، حضرت خدیجه و من. ارا نور الوحی، من نور وحی می دیدم، من بوی نبوت می شنیدم و من ناله شیطان شنیدم. وقتی که وحی می آمد گفتم یا رسول الله این ناله چیست؟ هر بود که عجب، تو هم می شنوی؟ انکه تسمع ما اسمع و ترا ما علا ما ارا، تو پس آنچه من میبینم میبینی و آنچه میشنوم میشنوی. اتفاقا در ادامهش حضرت و جران معجزه حضرت رو میاره که اون درخت رو خود به قاصد از گفت بیا جلو و عقب رفت که میتونید اونجا مراجعه کنید. بعد خب علی علیه السلام سکوت کرد، برای حفظ اسلام باید سکوت بکند و الا میگن که خب اینجا بحث حکومت طلبی بود و همه چیز از بین میرفت. ازا دارد این اقل یقول و حرس علال ملک در خطبه 5، من چه بگم؟ حرف بزنم میگن چقدر عریض است، سلطنت طلب است، حاکمیت قاه است، میسق طلب است. خب حالا میخوام ساکت بشم. خب اگه ساکت بشم چی؟ یقول و جز امن الموت، میگن از مرگ ترسید. میگه پس بذار من دومیشو جواب بدم که من از مرگ نمیترسم، ولی سکوت میکنم. هیا بعد الدته یا ولدتی والله لابن ابی طالب آن از بالموت من الطفل به تدی امه هیهاد. بعد از این همه جهادها به علی میگید میترسد؟ و علی اونسش به خدا قسم به مرگ بیشتر از بچه به پستان مادر. ولی خب علایان برای این که نگویند علی هم مثل یک نفر دیگر که سلطنت خواه بود آمده در تاریخ و رفته، میگه گفتیم بماند که بدونن علی موضوعش فرق میکرد، سلطنت خواه نبود، حق خواه بود و به این دلیل سکوت کرد. خب عده هم مخالفت کردن البته با ابوبکر و بعضانشون هم کشته شدن، من جوله شخصی برام سعد بود، وقتی کشته شد به صورت سری گفتن چی شد که کشته شد؟ گفتن جن او را کشته است. خود ابن ابوالحدید میگه که از یک شیعه پرسیدند سؤال شیعیون به انهو لما سکت علی علیه السلام ان لما طالب به حقه، چرا علی حقشو نگرفت؟ فقال خوف ان تقتله الجن، ترسید جن بکشدش. اشاره کرد که چطور بقیه رو کشتن. علی علیه السلام رو میکشتن، بعد میگفتن یک ریاست طلب رو کشتیم دیگه، هیچی شیعه ای نمیموند. لذا حضرت فقط از قسمت دوم اشتفا میکند که من اهل ترس نیستم با اون همه مبارزاتی که داشتم، ولی ساکت میمانم، بذارید بیان سر کار ببینید چه کشه میکنند. ابوبکر، عمر، عثمان، بعدش معاویه میاد، بعدش یزید میاد، اینا ادامه راه هم دیگرن. این انحراف ببینید تا به کجا میرود. بعد عاشر غیری تعرف خیری، دیگران رو ببینید بعد میفهمید من که بودم. السلام علیکم و رحمت الله. محمد و آل محمد.